سبا طرف دیگر کورس دارم.
آخو خی پدر جانت گفته بود که کورس زبان میری. آفرین شاباس.
تشکر بیبی جان. راستی این کتابچه مرا دیده؟
کو ببینم. واه واه چقدر خوبش است، چقدر مقبول است. درسایت نوشته میکنی؟
نه بیبی جان، حالی که مکتبا رخصت است.
آخو خی زبانت چی میشه، نوشته نمیکنی؟
راستش نه.
خو خی چی هستی؟
بانین که برایتان بخانم.
بخان جان بیبی خود، بخان که ببینم چی هست.
طرز پخت قرمه مرغ، دستور پخت مکرونی، سوپ برای زمان ریزش.
خو صبر کو ببینم، این کتاب چه آشپزیست؟ کو؟
بله بیبی جان، اما کتابچه آشپزی خودم است.
یعنی اینا رو خودت نوشته کردی؟
هم خودم نوشته کردم و هم خودم پخته کردم.
از راستی میگی؟
بله، البته با کمک مادر جانه.
آفرینت شاباس. پیشتر بیا که ما ببینم که نواسه قندم دیگه چی غذایی را همراه مادر جان خود پخته کرده.
خوشتان آمد بیبی جان.
معلوم دارست که خوشم آمد.
خب اینجا پلو ساده است.
نام خدا، چه خوب کتاب چگه که تیار کردی بر خود.
تشکر بیبی جان.
باش که خوب سعی کنم. آفرین مریم جان، شاباس نواسی گلم. خوب غذای مزه‌دار امرای مادر جانت پخته کردی.
تشکر بیبی جان. میگم شما کدام غذای خاصی در ذهنتان نیست؟
کدام غذای خاص؟ خب یه غذای مزه‌دار است که پدر جانت خیلی زیاد خوش داره.
آها قرمه کچالو.
آفرین.
راست میگم بیبی جان، چطور فکرم نشد که این غذا را پخته کنم؟
فکرت نبوده به این خاطر که قرار است ما و خودت پخته کنیم.
راست میگی؟ حوصله‌ش دارید؟
بی معلوم دارست که حوصله‌ش دارم. از او گذشته باید یک چیزی هم پخته کنیم که خود ما بخوریم دیگه، شکم و گشنه خو نمیشه دیگه نی؟
بله درست است.
میگم مریم جان، به آشپزی علاقه داری؟
خب بله علاقه دارم، دلی میخواید دست پختم خوب شوه.
آفرین. میفهمی دخترم، هر کاری را اگه از خردترکی انجام بتی، وقتی که به خیر کلان شوی دو کار حرفه‌ای میشی. مثلا حال برات سخت است که تشخیص بدی که نمک غذا چقدر باشه، یا مثلا مرچش چقدر باشه، یا روپش چقدر پرتی. اما کم کم که کلان شدی و هر روز به مادر جانت کمک کردی در پخت غذا، بخیر کل چیزا رو یاد میگیری و دیگه مشکل نداری در آشپزی.
چه خوب. خب بیبی جان، حالی برای قرمه کچالو چی بکار است؟
آها، دویده برو از آشپزخانه داخل پتنو 3 تا کچالو و چاقو و 1 چلو صاف بانو بیار که برات بگویم که چی کار کنی.
بچش
مریم جان، کچالوها را که پوست کدی این قسمی ریزه می کنی؟
بیبی جان، حتما باید کچالوها برابر باشه؟
نه مهم نیست، نه او قدر خرد باشه که او شوه، نه او قدر کته باشه که نرم نشوه، باید تقریبا برابرک باشه. سعی کن اندازه یک بندنگشت که باشه، خب سم سعی پخته میشه.
بسیار خوب.
خو دخترم، حالا بگو که در این رخصتی های تابستان دیگه چی کار میکنی؟
خب راستش بیبی جان، اولای تابستان هیچ کاری نمیکدم.
واقعا؟ یعنی اونمو تو ایلای در خانه میگشتی بر خود؟
بله، یا در روی تختم بودم، یا کد موبایل مادرم بازی میکدم، یا یا تلویزیون سعی میکدم.
خو خی وقت تا به بتالت میگذراندی.
بتالت یعنی چی؟
یعنی الهی، یعنی وقت از پیشت باطل میشد یا یگان تا میگن هدر میرفت، چون کار مفیدی انجام نمیدادی که جان بی بی خود.
نه هیچ کاری انجام نمیدادم.
خب باز چی شد؟
یک روز رفتم خانه خاله جانه.
خب
میخواستم کدنگی بازی کنم اما او نبود.
نبود؟ کجا بود؟
من همی سوال از خاله مپرسن کدم.
باز خاله چی گفت؟
خالم گفت نیگه رفته کورس گودی بافی.
راست میگی؟
بله. من اول باور نکردم تا اینکه خالم گودیایی که نیگین بافتره نشان داد.
اوه نام خدا به نیگین.
بله بسیار مقبول بود. خالم گفت نیگین گودی بافی را بسیار خوش داره اما در سال تحصیلی باید درسشان میخواند.
آدگه چون درس میخوانده فرصتی را نداشته که به علاقیش رسیدگی کنست، درست است؟
بله دقیقا. و حالی که رخصتی است نگین کارز گودی بافی میره.
چه کار خوبی میکنم. میبینی مریم جان، نگین از وقت و زمان خود به خوبی استفاده میکنم.
بله من با خودم فکر کردم که خوب من به چه کاره علاقه دارم که نتانستم به خاطر درسم انجام بتم.
خب آفرین، شاباس نواسه قندم، باز به چی نتیجه رسیدی؟
و این قسمی شد که از پیش مادرم آشپزی را یاد میگیرم و کورس زبانم میرم.
بسیارم عالی نواسه قندم، وقت و زمان به سرعت باد تیر میشه. او کسی فایده میکنه که از لحظه لحظه خود به خوبی استفاده کنه. ایر یادت باش بچیم.
بله گفته شما به بتالت نگذرانه.
آفرین.
خب حالی کچالوها رو چه کار کنه؟
ایج دیگه انال موتو هر دوی ما میخزیم میریم آشپزخانه، به ادامه کار خود میرسیم و میگم برد که چه قسمی قرمه کچالو رو به خیر پخته کنی. فقط یادت باشه که وقتی یاد گرفتی به خیر بر پدر جانت هم تیار کنی که خیلی خوش میشه. خو؟
بچش.
نازنینه خاله، این بخش نمایشی امروز ما که تقدیمتن کردیم، خدا کنه که خوشتان آمده باشم. و اما باز هم نوبت رسید به خواندن پیامک های شما نازنینه. ستاره جان از مزار بر ما گفته که سلام خاله جان، امیدوارستم که حالتان خوب باشه. خاله جان مادرم همیشه میگه تا چشم به هم بزنی وقت تیر میشه. من میدونم که منظورش ایست که وقت و زمان به سرعت میگذره، پس ما باید از همیاله از خردترکی قدر وقت و زمان ما را بدانیم. بله آفرین به تو ستاره جان، مادر جانت درست گفته و شما هم درست متوجه شدی. تشکر از پیام جان خاله. اطفال عزیز و نازنین، همین لحظه که سایل کدام متوجه شدم که ما هم دیگه فرصتی نداریم و باید با شما خداحافظی کنیم. اما غم نخورینا، ما سبا باز هم ده همین ساعت مهمان خانه های گرمتان خواهیم بود. پس تا فردا و یک سلام دوباره شما رو به خدای بزرگ و مهربان مسپاریم. مراقب سلامتیتان باشین. با امان خدا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، امیدوارم که حالتان خوب باشه. با برنامه گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امروز هم طبق معمول هر برنامه چند حکایت زیبا و شنیدنی از گلستان سعدی را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی کنید.
من هم سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند و آرزو میکنم که زندگیتان سرشار باشه از عشق و مهربانی. باب چهارم، حکایت هفتم.
نشان نادانی.
نشانه نادانی یک فردان است که هنوز سخن فرد مقابلش تمام نشده شروع به سخن گفتن کند. ای خردمند، هر سخن آغاز و پایانی دارد. نباید میان سخن دیگران سخن بگویی. کسی که هوشمند و مؤدب است با تدبیر سخن میگوید تا سخن او را قطع نکنند و نگویند ساکت شو.
سخن را سر است ای خردمند و بن، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش.
باب چهارم، حکایت هشتم.
رازداری. تعدادی از خدمتکاران نزدیک سلطان محمود به حسن میمندی وزیر اعظم سلطان گفتند
امروز سلطان در مورد فلان موضوع مهم چه گفت؟
میمندی گفت
در آینده از آن با خبر خواهید شد.
آنها گفتند
چرا سخن سلطان را به ما نمیگویی؟
میمندی گفت
زیرا سلطان به من اعتماد دارد و می داند که سخنش را جایی فاش نمی کنم. تعجب می کنم که چرا شما از من سخن سلطان را می پرسید. خردمند هرچه را از سلطان می شنود و دیگران نمی گوید و با فاش کردن راز شاه زندگی خود را از دست نمی دهد.
نه هر سخن که براید بگوید اهل شناخت، به سر شاه سر خیشتن نشاید باخت.
باب چهارم، حکایت یازدهم.
بی خبری. پیشگو و منجمی وارد خانه‌اش شد. مرد غریبه‌ای را در خانه‌اش دید، با او درگیر شد و با یک دیگر زد و خورد کرده و دشنام می دادند. صاحب دلی با طنز به او گفت:
تو چگونه می توانی ادعا کنی از روی ستارگان و افلاک آینده را می فهمی، در حالی که خبر نداری غریبه در خانه توست؟
تو بر اوج فلک چه دانی چیست، که ندانی که در سرایت کیست؟
باب چهارم، حکایت دوازده.
خطیب بدصدا. خطیبی بسیار بدصدا با صدای بلند همچون زاغ برای مردم روستایی خطبه می‌خواند. او میپنداشت آواز خوشایندی دارد، اما صدایش مصداقی از آیه قرآن بود که میفرماید: به درستی که زشت‌ترین آوازها آواز الاغ است. مردم روستا به دلیل جایگاه و مقامش به او احترام میگذاشتند. روزی خطیبی دیگر که با او دشمنی داشت نزدش آمد و گفت:
در مورد تو خوابی دیدم که امیدوارم خیر باشد. خواب دیدم که خوش صدا شده بودی و مردم از صدای بلندت رنج نمی بردند.
خطیب روستا اندیشید و گفت:
این خواب مبارک است، زیرا مرا از عیب خود آگاه نمودی. فهمیدم صدای خوبی ندارم و مردم از آواز بلند من رنج می برند. به درگاه خداوند توبه می کنم و از این پس خطبه ها را با صدای آهسته می خوانم.
از صحبت دوستی برنجم، که اخلاق بدم حسن نماید. عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید. کو دشمن شوخ چشم ناپاک، تا عیب مرا به من نماید.
باب چهارم، حکایت سیزدهم.
مؤذن بدصدا. از آنگوی مسجد سنجار بدصدا بود. مردم از صدای او نفرت داشتند. صاحب مسجد امیری دادگر و نیکومنش بود. امیر برای اینکه مؤذن ناراحت نشود به او گفت:
ای جوان مرد، این مسجد از گذشته تعداد مؤذن دارد و نیازی به حضور تو نیست. من 5 دینار به تو میدهم تا برای مسجد دیگری از آن بخوانی.
مؤذن پذیرفت و از آن مسجد رفت. روزی گذر مؤذن نزد امیر افتاد، به او گفت:
عیب شد مرا بیرون کردی. در مسجدی که رفتم 20 دینار میدهند تا به جای دیگری بروم، اما من پیشنهاد آنها را نپذیرفتم.
امیر از خنده بی خود شد و گفت:
هوشیار باش، مبادا پول را بگیری تا آنها پیشنهاد خود را به 50 دینار افزایش دهند.
بتیشه کس نخراشد زروی خارا گل، چنان که بانگ درشت تو می خراشد دل.
باب چهارم، حکایت چهاردهم.
بد صدایی. بد صدایی با صوت بلند قرآن می‌خواند. صاحب دلی به او گفت:
آیا مزدی بابت خواندن گرفته ای؟
گفت:
خیر.
صاحب دل گفت:
چرا به خودت زحمت می دهی؟
او گفت:
قرآن را برای خدا می خوانم.
صاحب دل گفت:
پس به خاطر خدا مخوان. این گونه که تو قرآن می خوانی آبروی مسلمانان را می بری.
گر تو قرآن بر این نمت خوانی، ببری رونق مسلمانی.
باب پنجم، حکایت اول.
علاقه و محبت. بزرگان به وزیر سلطان حسن میمندی گفتند:
جناب وزیر، چرا سلطان به عیاض خدمتکار خود بیشتر از دیگران توجه و محبت دارد، در صورتی که نسبت به سایر خدمتکاران برتری ندارد؟
میمندی گفت:
هر چیزی به دل بنشیند در چشم انسان نیکو جلوه می کند. کسی که سلطان به او علاقه داشته باشد، اگر حتی رفتار و کردارش بد باشد، باز او در چشم سلطان خوب و نیکوست. و اگر سلطان کسی را از دربار بیرون کند، دیگر کسی به او توجه نخواهد کرد. اگر به کسی علاقه نداشته باشی، حتی اگر مانند یوسف ظاهر و باطنی زیبا داشته باشد، او را بد می‌بینی. و اگر به دیو سیرت ارادت و علاقه داشته باشی، او را مانند فرشته زیبا می‌بینی.
هر که سلطان مرید او باشد، گر همه بد کند نکو باشد. وان که را پادشه بیندازد، کسش از خیل خانه ننوازد.
کسی به دیده انکار اگر نگاه کند، نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی. وگر به چشم ارادت نگه کنی در دیو، فرشته ایت نماید به چشم کروبی. باب پنجم، حکایت دوم.
خدمتکار زیبارو. میگویند بزرگی خدمتکاری زیباروی داشت. به یکی از دوستانش گفت:
افسوس میخورم که این خدمتکار برخلاف زیبایی ظاهرش بی ادب و
زبان دراز است.
دوستش گفت:
هی برادر، وقتی به خدمتکار اظهار دوستی و علاقه کنی، نباید از او همچون گذشته توقع خدمتکاری را داشته باشی. و هنگامی که این رابطه به رابطه عشقی و عاشق و معشوق بدل شود، دیگر رابطه ارباب و خدمتکار از بین می رود. آنگاه تعجب ندارد که خدمتکار مانند یک بزرگ برباب عاشق دستور دهد و ارباب دستور خدمتکار را انجام دهد.
خواجه با بنده پری رخسار چون در آمد به بازی و خنده، نه عجب کوچ و خواجه حکم کند، وین کشد بار ناز چون بنده.
باب پنجم، حکایت سوم.
پارسای عاشق.
پارسایی عاشق شده بود، ولی نه توانایی اظهار عشق و علاقه خود به محبوب را داشت و نمی توانست دوری او را تحمل کند. دوستانش او را برای این عشق و دست نکشیدن از آن ملامت و سرزنش می کردند. هرچی گفتند در او اثر نکرد و او از عشق خود دست نکشید. پارسا خطاب به محبوبش گفت:
ای محبوب، حتی اگر با شمشیر مرا بکشی، دست از عشق تو نمی کشم، زیرا غیر از تو پناهی ندارم.
کوته نکنم ز دامنت دست، ور خود بزنی به تیغ تیزم. بعد از تو ملاذ و ملجعی نیست، هم در تو گریزم ار گریزم.
سعدی می گوید: من هم او را سرزنش کردم و گفتم: مگر عقلت را از دست داده ای که هوای نفسانی بر تو غالب شده است؟ او اندیشید و گفت: هنگامی که عاشق می شوی، تقوای تو توان مقاومت در برابر عشق را ندارد. عاشق پاک دامن وقتی تا گریبان در گل فرو رفته، بیچاره چگونه بی معشوق به سر ببرد؟
هر کجا سلطان عشق آمد نماند، قوت بازوی تقوا را محل. پاک دامن چون زید بیچاره ای، او افتاده تا گریبان در وحل.
باب پنجم، حکایت ششم.
دیدار دوست.
شبی دوست عزیزی به دیدنم آمد. از شادی دیدن او از جا پریدم و با وزش باد آستینم چراغ خاموش شد. دوستم مرا برای خاموش شدن چراغ سرزنش کرد. به او گفتم: چون دیدم آفتاب در منزل من طلوع کرد و روز شد، چراغ را از خوشحالی خاموش کردم.
چون گرانی به پیش شمع آید، خیزش اندر میان جمع بکش. ور شکر خنده ایست شیرین لب، آستینش بگیر و شمع بکش. دوستان عزیز، مهربانان همیشگی، به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدوار هستیم که از حکایت‌های امروزی که تقدیم حضورتان شد بهره، لذت و استفاده را برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. farstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما دوستان عزیز میتونید ما را در فیسبوک و اینستاگرام هم دنبال بکنین به نشانی @radiodari_mashhad. تشکر از اینکه امروز هم با ما بودید. خدا نگهدار.
خداوند پشت و پناهتان.
دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود می فرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. خداوند بزرگ شکر میکنیم که امروز همی توفیق را به ما داد که در خدمت شما باشیم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ۰۷۹۴-۷۱-۷۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari. آدرس سایت ماست. اگر برنامه جلسه گذشته را شنیده باشین، میدونین که ما در خدمت دکتر معالج جناب دکتر رضا اشرافی، متخصص ارتوپدی یا امراض استخوان و مفاصل بودیم و بحثی را شروع کردیم در مورد یکی از شایع ترین و آزاردهنده ترین بیماری های امروزه بشر، یعنی آرتروز یا تخریب و سایدگی مفاصل بدن. آقای دکتر دیروز در مورد تعریف آرتروز، دلایل و شرایط زمینه ساز و علتهایی که باعث این مریضی میشن مفصل صحبت کردن. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. امروز هم با جناب آقای دکتر صحبت خواهیم کرد در ارتباط با آرتروز. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، امیدوارم از این برنامه استفاده کامل رو ببرن
انشالله. خیلی خوب آقای دکتر، بحث در ارتباط با بیماری آرتروز را از برنامه گذشته شروع کردیم و شما به طور خلاصه در مورد تعریف و شرایط و عوامل به وجود آورنده ای بیماری صحبت‌های خوبی کردین. بحث رسیده بود به مسئله درمان و معالجه و اقدامات کنترل کننده. در ابتدای برنامه امروز آقای دکتر، اگر مرور بر آنچه که در جلسه گذشته گفته شد داشته باشین، قطعا هم بر ما و هم بر شنوندگان خوب برنامه مفید خواهد بود.
بله، همینطور که در برنامه دیروز خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، آرتروز در واقع تخریب مفاصل بدن هستش.
بله.
که همینطور که گفته شد، شایع‌ترین علتش تغییر وضعیت زندگی جوامع امروز، افزایش وزن، کاهش تحرک و ورزش هستش. قاعدتا در بحث درمان ما هدف اصلیمون پیشگیری هستش. در درجه دوم وقتی بیماری ایجاد شد، درمان به روش‌های ساده‌تر و اگر به این موارد جواب نداد، نهایتاً به روش‌های جدی‌تر مانند عمل جراحی اقدام می‌کنیم.
بله. می‌خوام که درمان رو مفصل‌تر صحبت بکنیم آقای دکتر. اشاراتی در برنامه دیروز شد، منتها وقت برنامه با پایان رسید. اشاره شما به این بود که اولین گام تغییر شیوه زندگی هست. می‌خوام که همین رو مفصل‌تر صحبت بکنیم.
بله. همینطور که همیشه در سازمان‌های جهانی هم عنوان میشه، پیشگیری مقدم بر درمانه.
بله.
بنابراین در رابطه با آرتروز ما شدیداً تأکید می‌کنیم، همینطور که شما فرمودین، تغییر شیوه زندگی. به این معنی که تغذیه به سمتی بره که از غذاهای مقوی و دارای کلسیم و لبنیات بالا استفاده بشه و همچنین طوری استفاده بشه که افزایش وزن در افراد ایجاد نکنه. تغییر دیگه که در زندگی باید شکل بگیره روش نشستن و استفاده از وسایل جانبی مثل کفش های مناسبه.
بله.
حتی کفش ها بیشتر در بحثش مربوط به خانم هاست تا آقایون. با تغییر دادن ساده‌ای که در روش زندگی ایجاد میشه از بروز یک بیماری البته خطرناک نیست ولی بیماری که واقعا مراجع کننده اون را اذیت میکنه پیشگیری خواهد شد.
بله، اشاره به کفش ها داشتین آقای دکتر و به صورت خاص اشاره کردین که مربوط به خانم هاست. آیا منظور شما همین کفش های پاشنه بلند یا به قول ما کفش های کوری بلند است که خانم ها استفاده میکنن یا نه؟
دقیقا درست میفهمید. پاشنه بلند و جلوی تنگ کفش باعث تغییرات آرتروزی در مفاصل انگشتان پا میشه و همچنین تأثیر منفی روی مفصل زانو و مفصل کمر هم داره.
بله، قاعدتا توصیه به ورزش میشه. آیا ممکنه ورزش هایی باشه که خودش آرتروز ایجاد کنه؟
خیلی سوال قشنگی بود. ورزش و ورزش هایی که به صورت روتین افراد انجام میدن به شکل نرمش، شنا، راه رفتن، دویدن های ساده، همه این موارد باعث میشه که آرتروز به تأخیر بیفته، پوکی استخوان کاهش بیفته. ولی شنوندگان عزیز باید بدونن که ورزش ها کارهای حرفه‌ای یا ورزش هایی که غیر اصولی انجام میشه اینا خودشون باعث ایجاد آرتروز میشن. چه بسا که همینطور که اکثر شنوندگان هم میدونن به طور مثال وزن بردارای حرفه‌ای و حتی فوتبالیستای حرفه‌ای، به طور کلی ورزشکارای حرفه‌ای، اینا نسبت به بقیه افراد جامعه زودتر دچار آرتروز میشن.
بله، و حتی در ورزش‌های همگانی ممکنه که نوع نرمش‌هایی که استفاده میشه به شکلی باشه که مثلا روی زانو فشار زیادی وارد بکنن.
دقیقاً درست می‌فرمایید. شنوندگان عزیز باید بدونن که حتی اون نرمش‌های ساده هم که انجام میدن باید بر اساس اصول باشه که روی مفصل زانو، روی ناحیه لگن، روی گردن و روی کمر فشار نامناسبی ایجاد نشه.
بله. خب آقای دکتر، اشاره به بحث تغذیه داشتین. جامعه افغانستان یک چیز هنوز مرسومه، ای که غذای خیلی چرب استفاده میکنن. در قدیم خیلی مرسوم تر بود، روغن غذا خیلی زیاد بود، هنوز هم همین مسئله هست و روغن غذایشان خیلی زیاده. این مسئله ارتباطش با آرتروز چی خواهد بود؟
بله، مصرف روغن های زیاد در غذا متاسفانه در کنار کاهش فعالیت های بدنی منجر به افزایش وزن و بدتر شدن آرتروز میشه. البته ناگفته نمونه که ما پزشکا توصیه میکنیم اگر واقعا بین استفاده از یک روغن حیوانی طبیعی و یا یک روغن نباتی شیمیایی، ترجیح ما اینه که حتی این روغن حیوانی که طبیعی ساخته شده بهتر از اون روغن نباتی که شیمیایی باشه.
بله.
و این مواد شیمیایی که در به عنوان نگه دارنده در روغن‌ها استفاده میشه، چه بسا اثرات مضری روی سیستم کل بدن داره و همینطور روی مفاصل بدن.
بله. خب از تغییر شیوه زندگی که بگذاریم، که شما اشاره‌ای خیلی خوبی داشتین در بحث درمان، گام بعدی برای درمان چی است؟
قاعدتاً در درجه اول برای درمان ما از مواردی استفاده می‌کنیم که تأثیرات تهاجمی کمتری رو بده. و از مواردی که ما اکثر استفاده می‌کنیم دارو درمانی هستش، داروهای ضد درد و ضد التهاب.
بله.
که این داروها باعث میشه که درد بیمار کاهش پیدا کنه، تورم مفصل کاهش پیدا کنه. استفاده و کمک گرفتن از همکاران فیزیوتراپ برای تقویت عضلات اطراف مفصل آسیب دیده خیلی کمک میکنه. همکاران فیزیوتراپ علاوه بر تقویت عضلات، دستگاه‌ها و وسایلی دارند که باعث میشه ورم مفصل و درد مفصل نیز کاهش پیدا کنه. و همچنین از استفاده از وسایل کمکی نظیر آتل، بریس، کافی مناسب، اینها باعث کاهش درد میشه.
بله.
و نهایتاً استفاده از عصا. عصا وسیله‌ای هستش که در واقع بیمار استفاده میکنه در مرحله‌ای که دیگه در نهایت بعد از اون مرحله انجام عمل جراحی خواهد بود.
بله آقای دکتر، بنای ما نیست که از دواها نام ببریم، ولی خب کورتون ها رو همه مردم میشناسن و تبدیل به یک معضل شده، هم برای پزشکا و هم برای مردم در سیر درمان بسیاری از بیماری ها. در آرتروز آیا کورتون جایگاهی داره یا خیر؟
بله این سوال واقعا خوبی بود. چه بسا که استفاده از داروهایی که مؤثر به آرتروز هست بحثی است که در انجمن های ارتوپدی جهان مطرح میشه. در انجمن ارتوپدی که ارتوپدای آمریکا تشکیل دادن و به قول معروف اجماع جهانی کردن که چه درمان‌های دارویی اثر کنه، داروهای مسکن و ضد درد و ضد التهاب به عنوان کاهش دهنده درد عنوان کردن. مصرف کورتون رو صرفاً برای آرتروزهای متوسط به عنوان تزریق داخل مفصلی اثرگذار دونستن.
بله.
بحث دیگه ای که الان خیلی مراجعه کننده ما رو تحت فشار قرار میدن که از اون دارو استفاده بشه، استفاده از داروهای غضروف ساز و بعضا گلوکوزامین هست.
بله.
این اجماع جهانی استفاده از این داروها رو با استفاده از دارونما یا همان پلاسبو هیچ فرقی نگذاشتن. یعنی استفاده از داروی غضروف ساز یا یک داروی به طور مثال یک دارویی که گچ باشه فقط،
بله،
هیچ فرقی نداره. البته این داروهای غضروف ساز بعضن ترکیبات مسکن بهشون اضافه میشه که اون مسکن کاهش دهنده درده، وگرنه داروهای خوراکی غضروف ساز هیچ تأثیری ندارن. البته داروهای تزریقی غضروف ساز وجود دارن که مشابه کورتون‌های تزریقی برای موارد آرتروزهای متوسط مؤثر عنوان شده، ولی نوع خوراکیش در این اجماع جهانی گفتن هیچ تأثیری نداره.
بله. خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با جناب دکتر اشرافی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم و این بحث رو با جناب دکتر ادامه بدیم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخوان‌های بدنمون انجام میشه. پس با این حساب باید بگیم که استخوان‌ها بافت مرده‌ای در بدن نیستن، بلکه دارای سلول‌های زنده و فعالی هستند که مداماً در حال شکست شدن و ساخت مجدد هستند. حالا اگر سلامت استخونهاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخونهاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان است. متاسفانه یکی از بیماری هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان هست. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصا گروه های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استوپروز یا پوکی استخوان میشن، بهشون نگاه کنیم متاسفانه میبینیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد یکی از هزینه های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصا خانم‌هایی که به سنین بعد از یائسگیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، می‌بینیم که متاسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتن. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوانان، مخصوصا در گروه دختر خانوما. بیشترین برداشت کلسیوم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه گوارش داریم. به خاطر همینم نیاز به کلسیوم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوان میکنه، بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی اونها. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنه. اون چه من توصیه کردم همه گروه های نوجوانی است، خصوصا تکیه برای دختر خانم است. یکی از توصیه‌های اصلی که در این خصوص بارزتر هست مسئله دریافت کلسیم هست. چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات، مخصوصا در گروه نوجوان ها. متاسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین تر هست. یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوانی است. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سهم از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده تر، اگر 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان 1 سهم در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه، باید از هر کدوم از اینا 1 سهم دریافت کنه، یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سهم دیگه بشن. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرهنگ غربی رژیم غذایی، تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه‌های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوری که در اون هست، از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیم رو در داخل دستگاه گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیم در نتیجه دریافت کافی سهم‌های مختلف لبنیات باید تامین بشه، با مصرف نوشابه هایی که حاوی اسید فسفولیک هستند، جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد میکنن برای اینکه کمبود کلسیم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخوانش به اندازه کافی نباشه. کنار این مقوله ویتامین D هم بسیار مهم هست. متاسفانه بر اساس آمار ارقام موجود، ویتامین دی که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین تره. عدم تماس مستقیم با نور خورشید از یک طرف، مخصوصا در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین دی فعال صورت بگیره عملا صورت نخواهد گرفت از یک طرف، و رژیم غذایی که حاوی کلسیم به اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه منجر به این خواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوان سازی که در 2 دهه اول هست بعد تا 35 سالگی و حد اکثر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری‌های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استئوپروزی که میتونه متاسفانه عوارض زیادی رو برای فرد به دنبال داشته باشه.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده. در بخش اول برنامه امروز زربان ما در خدمت جناب آقای دکتر رضا اشرافی متخصص ارتوپدی یا امراض استخوان و مفاصل بودیم، در رابطه با دلایل مساعد کننده بیماری آرتروز صحبت کردیم و همینطور اقدامات درمانی و کنترل کننده. همچنان در خدمت آقای دکتر اشرافی هستیم در برنامه امروز زربان. خب آقای دکتر، شما تاکید داشتین روی این مسئله که در انجمن جهانی ارتوپدی در آمریکا طبق تحقیقات و بررسی های دقیق علمی که انجام شده در ارتباط با گلوکوزامین ها گفته شده که اینها سودی نداره، اثر درمانی نداره و نمیتونه که غضروف سازی بکنه. سوال ایست که در کنار این که اینا سود ندارن، آیا مصرفش میتونه مضر باشه و تاوانی داشته باشه بر ما؟
قطعا همینطور که شما میفرمایید درست هست. تبلیغات فراوانی میشه و همچنین پزشکا و بخصوص ارتوپدها شدیداً تحت فشار مراجعه کنندگان هستن که این داروها رو برایشون نسخه کنن. عوارضی که این داروها دارن به صورت مشخص گلوکوزامین ها دارن، این داروها باعث چاقی میشه و چاقیشون هم بخصوص چاقی شکمیه. البته نه در همه مراجعه کنندگان، ولی اونایی که استعداد چاقی دارن باعث چاقی میشه. یعنی در واقع همون چاقی که ما دنبالش هستیم تا کاهش بدیم،
بله،
باعث بدتر شدن وضعیت آرتروزشون میشه.
بله.
بنابراین ما توصیه میکنیم تا جایی که امکان داره از این موارد علارغم تبلیغاتی که وجود داره استفاده نشه.
اشاره به تزریق داخل مفصلی داشتین، آیا حتما باید توسط متخصصین ارتوپد یا توسط روماتولوژیست ها انجام شه یا هر پزشکی میتونه این کار انجام بده؟
دقیقاً قاعدتا اگر پزشکی باشه که تبحر داشته باشه در رابطه با تزریق‌های مفصلی میتونه، ولی به صورت روتین توسط ارتوپد یا روماتولوژیست تزریق میشه، از اون جهت که داخل مفصل یک محیط کاملا استریله. لذا اگر این تزریق به شکل نامناسبی انجام بشه باعث ایجاد عفونت و مشکلات جانبی خواهد شد که خطراتش خیلی بیشتر از خود آرتروز.
بله. آقای دکتر، گاهی گفته میشه که کسایی که دچار آرتروز هستن از مواد غذایی ژله‌ای استفاده کنن، مثلا خیلی شایع میگن از پای مرغ استفاده کنید به خاطر ای که این مایع داخل مفصلی را در واقع تقویت بکنه و ساییده شدن غضروف ها روی همدیگه کم شوه. آیا جایگاه علمی داره این بس؟
بله، واقعا این سوالی که اکثر مراجع کننده ما از ما سوال میکنن، نه خیر، این هیچ جایگاه علمی نداره و هیچ تأثیری هم رو بهبود مفصل نداره، چه بسا که اون مواد ژله‌ای که به اصطلاح پای مرغ یا پاچه گوسفند دارن اونا اکثرا چربی هستن و تجزیه میشه در مسیر گوارش. صرفا تنها نکته‌ای که ایجاد میکنه باعث افزایش کلسترول بیماران میشه، نه تنها رو مفاصل، نه جوش خوردن استخوان، هیچ تأثیری نداره.
لابلای صحبت های شما دکتر یک نکته‌ای بود که کسایی که دچار آرتروز میشن تحرکشون کم میشه، کم شدن تحرک وزن رو بالا میبره و اینا وارد یک سیکل معیوبی میشن که وضعیت رو خیلی بدتر میکنه. میخواییم تکلیف کسایی که دچار آرتروز هستن، خصوصا آرتروز زانو دارن، با ورزش روشن شوه که آیا میتونن ورزش بکنن یا ورزش کردن باعث بدتر شدن آرتروز خواهد شد.
بله، سوال خیلی خوبیه. قاعدتا اگه اونا ورزش نکنن یا تحرک نداشته باشن افزایش وزن و همونطور که شما فرمودین سیکل معیوب میشه. کاری که این عزیزان باید بکنن اینه که تغذیهشون رو حتما کنترل کنن تا وزنشون افزایش پیدا نکنه. ورزششون رو به چه شکلی تغییر بدن که رو زانوشون کمتر فشار بیاد. به طور مثال اگر اینا داخل آبی که تا ناحیه گردن و سینه بالا هستش راه برن، قاعدتا طبق قانون آرشمیدس فشار کمتر رو زانوهاشون میاد.
بله.
علاوه بر این در هنگام راه رفتن بعد آب رو بشکافن راه برن، انرژی بیشتری مصرف میکنن. یعنی هم فشار کمتری رو مفصل میاد، هم انرژی بیشتری مصرف. بنابراین ورزش ها رو باید به شکلی تغییر بدن که فشار کمتری رو مفصل بیاد. یا دوچرخه سواری یا دوچرخه ثابت.
بله.
اینها فشار کمتری رو مفصل میاد. قاعدتا مسیرهای شیبدار رو باید حذف کنن از ورزششون. با تغییر مختصری که در ورزششون میدن، انرژی مورد نظری که باید مصرف بشه رو میتونن مصرف کنن در حین ورزش.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از حضور شما در برنامه امروز و صحبت‌های بسیار خوبی که داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ. منم خیلی خوشحال شدم از حضور در برنامه زیبای شما.
خداحافظ شما. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
جانجوری، سلامتی و آرزوی خوش برای یکایک شما عزیزان خوب شنونده و با صبح بخیر خدمتتان عرض میکنیم که با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدواریم هر کجا هستید سالم و تندرست باشید و روزگار بر وفق مرادتان سپری شود. امروز هم از خود انتقادگری صحبت میکنیم. در این برنامه با انتقاد از همسر میپردازیم. انتقاد از شریک زندگی یک مهارت است که اگر صحیح و به موقع انجام شود میتواند نقش سازندهی در زندگی داشته باشد.
هیچ کس کامل نیست. همه ی آدم ها نقاط قوت و ضعفی دارند که در نهایت رفتارشون رو می سازه. اما لازم هر از گاهی به نقاط ضعفمون نگاهی بندازیم تا با تلاش و آگاهی برطرفشون کنیم و در مسیر تکامل شخصیتی قرار بگیریم. البته دیگران هم تا حدود زیادی می تونن به ما کمک کنند تا با نقاط ضعفمون آشنا بشیم، به شرط اینکه انتقاد پذیر باشیم. حالا بعضی زن و شوهرها با استناد به چنین جمله هایی نقاط ضعف همسر رو به طور نامناسبی به او گوشزد می کنند و وقتی با رفتار نامناسبی روبرو می شن برچسب انتقاد پذیر نبودن به همسر می چسبونن. اما روش انتقاد از همسر مهمترین موضوعیه که باید به اون توجه داشت، چرا که در صورت نقد نامناسب پیامدهای منفی در زندگی ایجاد میشه. بنابراین همونقدر که انتقاد پذیر بودن اهمیت داره، روش انتقاد از همسر هم بسیار مهمه. استفاده از جملات مناسب، گوشزد کردن مشکلات در خلوت و توجه و تأکید به خصوصیات مثبت همسر میتونه شیوهی مناسب برای انتقاد سالم باشه. همیشه با هم برای رفع نقاط ضعفمان تلاش کنیم تا زندگی مفهوم تازه‌ای پیدا کنه.
دوستان، انتقاد از همسر و نحوه پاسخ به آن یکی از چالش هایی است که اغلب افراد در طول زندگی مشترک با آن مواجهند. از دلایل آن می تواند این مسئله باشد که بعض انتقادها به جای توجه و بهبود رابطه صرفاً برای تخریب طرف مقابل بیان می شود و برخی افراد نیز ظرفیت کمتری در پذیرش انتقاد اطرافیان دارند. اهمیت آشنایی با نحوه پاسخ دادن و انتقاد همسر به این خاطر است که پاسخ شما می تواند تأثیر بسیاری در بهبود یا تضعیف ارتباط شما داشته باشد. به میزانی که همسرتان احساس کند شما به خواسته های او اهمیت می دهید، او نیز توجه بیشتری به نیازهایتان خواهد داد.